آتش کنیم. ابن عباس نقل میکنه در حدیث شریفی که فرمودن در این پل صراط که میخواییم عبور کنیم 7 تا دونه پل، در پل اول از ایمان سوال میکنن آیا ایمان داشتی یا نه، اگر ایمانت را قبول کردن میری طرف پل دوم، به پل دوم که میرسید میفرمان از نماز سوال میکنن نمازی داشتی در دنیا که سبب بشه از پل عبور بکنی یا نه. واقعا خودت با خودت فکر کن 2 رکعت نماز خوندی که به دلت بچسبه. مرحوم قاضی طباطبایی علی الله مقام شریف، استاد علامه طباطبایی، استاد آیت الله بهجت، استاد همین دوستمون آیت الله فهری که شبها بعضی شبها تشریف میارن اینجا خدمتجونی، ایشون آقای فهری نقل میکرد از قول مرحوم قاضی، مرحوم قاضی میگفت اگر در بهشت نماز نباشد ما چه بکنیم، قد انس به خدا زیاد بود نگران بود، نماز در بهشت نباشد ما چه بکنیم، اون انس رو انسان باید ادراک کنه. فرزند مرحوم آیت الله شیخ جواد انصاری همدانی رحمت الله علیه فرموده بودن که بابام که مرد شبیشون رو خواب دیدم خواستم برزخ ایشون رو ببینم، باقی رو به هم نشون دادن، یه باغ برزخی خیلی باصفایی، در کنار اون باغ یک سجاده پهن بود و پدرم روی اون سجاده مشغول نماز. به هم گفتن از وقتی که پدرت وارد عالم برزخ شده این باغ رو بهش دادن یک لحظه توجه به این باغ نکرده و دائما مشغول نماز و مناجات با خدا. چه نماز که تجار بازار چند ساعت پیش میگو یه چک گم کرده دادم 400 هزار تومان، 400 هزار تومان پول، با خوشحالی میگفت، میگو به جدت اینقدر تو نماز تو مسجد ترکا رفتم نماز، اینقدر فکر کردم تو نماز پیداش کردم، دویدم رفتم دیدم گشتم زیر قالیچه، اینقدر خوشحال شدم. اولیای خدا در نمازشون خدا را می جستن. یعنی ملا عباس جوالیقی علت این که عالم شد این بود، جوال فروش بود، جنس فروخته بود، به کارگرش گفت یکی از جوالا کمه نمیدونم به کی دادم، نماز خون، بعد نماز گفت ها جوال پیش فلانیه برو بگیر. شاگردش نصیحتش کرد گفت استاد در نماز خدا را می جستی یا جوال را می جستی؟ همین یه جمله گفت تمام این زندگی مال تو، میخوام برم به یه جایی برسم که در نمازم خدا را بیابم. رفت درس خوند و از علما شد، ملا عباس جوالیقی. 2 رکعت نماز خوندیم که اگه سر پل صراط گفتن آقا نماز داری رومون بشه بگیم این نماز، نمازای ما حضور نداره. حضرت رضا سلام الله علیه در روایت شریف دارن فرمان که یکی از دوستان پدرم امیرالمومنین اسمش قیس بود، مشغول نماز بود، وقتی که رفت به سجده اقبل الیه افعیون اسفدون و تطوق فی عنقه، یه مار سیاه آمد کنار سجاده او و مار حلقه زد دور گردنش و تطوق فی عنقه، عنق یعنی گردن، نگاه کردید یک افعی دور گردنش، حضورش رو قطع مکن، رفت به رکوع، افعی از دور گردنش اومد تو پیراهنش، دور کمرش و شکمش دور دید، وقت رفت به سجده افعی اومد دور گردنش و دوباره رفت، و در تمام این مدت زمانی که افعی در بدنش بود یک لحظه توجهش رو به خدا قطع نکرد. این نماز دیگه واقعا 2 رکعت نماز نداریم که به اون بشه بگیم با ما محل نماز بودیم، جز مسلین بودیم. الله رحمت کنه آیت الله شهید دستقیب رحمت الله علیه، آیت دستقیب خیلی مرد بزرگی بود، من خیلی با آیت دستقیب ارادت دارم، خیلی خیلی مرد با خدایی بود، مرد با معنویتی، مرد وارسته خدمت ولی عصر ارواح نافدا هم رسیده بود. خوشا به حالش، چه آدمای خوبی بودن، سعادت من شدن آقایم، هم دنیا هم آخره. نوشته هاش هم موثره، سخنرانی هاش هم موثره، خطبه هاش موثره، چون خودش اهل عمل بود. میبینید در یکی از کتابش که در یکی از مساجد قدیمی شیراز به نام مسجد سردوزک، تو محله سردوزک شیراز، آقای محترمی اونجا نماز میخوند. یه روز پیرمرد کلا نمدی اومد اونجا، مرد جنده پوشی بود، کلای نمدی هم سرش بود، وایساد به نماز و وسط نماز نمازشو فرادا کرد. یه بخشه داشت زیر بغلش پنگ کرد و شروع کرد اونو پنیر خوردن. بعد نماز بهش اعتراض کردن مسجدی ها که آخه چون نماز فرادا کردی، خودتو از فیض جماعت محروم کردی، مومن مسجد گیره نون پنیر خوردن نیست، و دعواش کردن چرا نماز تو فرادا کردی. صدای دعوا که بلند شد، امام جماعت مرحوم حافظ هاشم شیرازی رحمت الله علیه مشو برگرد گفت چه خبره؟ گویا اومده اینجا داره نون پنیر میخوره، نماز من فرادا کرده. فرمودن که چرا عزیزم این کارو کردی، مشکلی داری؟ گفت باید در گوشت بگم. گفت با مردم رو درواسی ندارم، بگو. آقا سید ما اومدیم پشت سر تو امروز نماز بخونیم، تو از اولی که گفتی الله اکبر رفتی تو این فکر، ما پیر شدیم دیگه نمیتونیم پیاده راه بریم، رفتی تو بازار خرفروشای شیرازی خر سفید خریدی و آوردی خونه، یه استاب براش درست کردی و به عیالت گفتی این عجب خری خریدم، پول دادی به پسر گفتی برو بازار جو بخری، خره گشنه نباش. ما دیدیم نماز تو شد نماز خر خریدن و خر سوار شدن، اما فرادای خودم بهتر از تو، یعنی خر و الاغ توش نداره. اینو گفت و کفشش رو زد زیر بغلش و برای محسسش گفت بگیریدش. درست گفت، این از اولیای خداست، باطن منو دید، من تو نماز دلم پیش خدا نبود. تا گفت بگیریدش دیدن تگیل عرش کرد و رفت، فهمیدن از اولیای خدا بود. یه قدری ها برسیم به نماز، ما رمزون که تمام شده مسجد رو خالی نکنید. به تو ما رمزون مسجد سرغرفی پیدا میکنه، نمیدونم چی جوریه. رفیقش میگه جا واسه من بگیری، سر جا دعوا میکنم. ما رمزون که تمام میشه چطور میشه؟ چرا بعضیا فصلی مسلمونن؟ چرا باید فصلی اهل جماعت باشی؟ پیار سال ما 30 شب راجع به نماز صحبت کردیم دیگه. اگر رفتید قم برید نماز آیت الله بهجت، آیت بهجت تو نمازش گریه میکنه. وقتی قم بودیم مقید بودیم بریم نمازشون. شاید به جرأت بتونم بگم رو کره زمین نمازی به نورانیت نماز آیت بهجت ما نداریم. انسان لمس میکنه این در و دیوار مسجد فاطمی هم با ایشون ذکر میکنه و حال ایشون منقلب میشه در نماز. مرحوم سید محمد باقر شفتی علی الله مقام الشریف که در السنه علما مشهور است به حجت الاسلام، حالا این عناوین اون حقایق شاید دست شده. سید محمد باقر شفتی رو بهش میگفتن حجت الاسلام، که کنار مسجد سید اصفهان مدفون. کلینی رو بهش میگن ثقة الاسلام. پناه بریم به خدا. فرمایت الله جامع مرتضای حائری ابن شیخ میفرمود من در همه دوران عمرم مؤمنین است به غیر علی نگفت. حالا مثل محمد باقر میگفتن حجت الاسلام، دوان نمونه اسلام هم بود، اسوه اسلام. در مسجد شیخ طوسی نجف نماز میخونده، زیر دستاش و پیشونیش تربت امام حسین میریخ، چون روایت داره سجده بر تربت حسین حجابهای هفتگانه را میدرد. حالا حجاب های هفت گانه را هم تفسیری براش گفتن، یعنی هفت آسمان، هفت ملکوتی که در آسمانی که عمل از اونها عبور میکنه و رد میشه. سعی کنید به تربت حسین سلام الله علیه حتما سجده کنید. مهر تربت داشته باشید، مهر تربت کوچک همراه داشته با تو جیب، زیر پیشونیش تربت میریخ، کف دستاش هم تربت میریخ، اما زیر زانوهاش خاک میریخ، خاک معمولی، زیر انگشتای پاش هم خاک معمولی، که حد که حرمت به تربت امام حسین علیه السلام نشه، تربت احترام داره. من دیدم بعضی تربت رو تو این جیب پایینشون میذارن، بی احترامیه. تربت باید جیبای بالاتون بذارید. از امام اثر و حنافدا سوال کردن که آقا اجازه میدید ما با امواتمون تربت امام حسین رو دفن کنیم؟ حضرت فرمود مانعی نداره، به شرط وقت تربت رو دفن میکنید با میتتون یا زیر صورتش بذارید یا روی سینه او بذارید. بعضی ها مهر تربت و حرمتش رو حفظ نمیکنن، تربت امام حسین دست بی وضو نمیشه بهش بزنید، احترام داره. ایشون زیر پاش و زانواش تربت معمولی، خاک معمولی، اون زیر پیشونی و دستا تربت امام حسین. این رو سجادش خاک ریخته بود اینجور. وقتی میخواست الله اکبر بگه، الله اکبر رو مد میداد، الله اکبر. از شاگرداش سوال کردن، جرئت نمیکنن برن حضور خودش. از شاگرداش یکی از علما پرسید که آخه ما ندیدیم فرعی داشته باشن آیین علما که الله رو مدش بدید در تکبیرات و احرام. گفت از آسمان باقر پرسیدیم، ایشون گفته این اختیاری نیست، من تا به نام محبوبم میرسم کلمه الله بر زبان من طولانی جاری میشود، دست خودم نیست، بی اختیارم. حالا کل حالا پل دوم صراط از نمازمون میپرسم، هزار فرع واجب داره، همین نماز که امشب خوندیم 4000 فرع مستحب دارد، کدوم شرایط میکنیم ما؟ خب انشالله که خدایا ما رو از مسلین قرار بده. از پل دوم که رد شدید میرسید پل سوم، روایت داره از زکات میپرسن، اما از زکات واجب و مستحب. این صدقات که شما میدید اینا یه نوع زکاته، زکات تزکیه، تزکیه مال. اسفند ما که میشه این درخت ها رو چیکار میکنن؟ هرس میکنن. هرس که میکنن چطور میشه؟ اینا جس میکنن. از صدقه دادن کسی فقیر نمیشه، از زکات دادن کسی بی پول نمیشه. مال کسرت پیدا میکنه، جس پیدا میکنه. و عجیب است، اینجا یه روایت داریم در قرآن، آخه ببینید دقت کنید، یقیمون الصلا و یعتون، اینا رو خوب بلدیم ماشاءالله، عمل کجاست؟ نه من عمل میکنم نه تو. راحت یه استادی داشتی میگفت، گفتنم من شنیدن از تو، عمل با ملائکه آسمان صلوات بفرست. حضرت رضا سلام الله علیه قبولش داریم دیگه، دوستش هم داریم، همه ما فدای امام رضا. میفرماید هر کس نماز بخونه زکات نده، خدا نماز او رو قبول نمیکنه. رضا در اکثر آیات یقیمون الصلا و یؤتون الزکا. الان یکی از چیزایی که زکات بهش تعلق میگیره خرماست. من اهواز منبر میرفتم مکرر گفتم اونجا مسئله نمیکنم، نخلستان هایی که هست در استان خوزستان اینا با زکات بدن، کسی زکات نمیده. علتی که این سیلا میاد پشت سر هم دیگه، مال چیه؟ تو چی میخواید این سیلا رو پیدا کن؟ یه سال نمیاد، یه سال میاد سیل میشه، اینا بلاست. برای چی؟ آخه بابا باید گندمه رو زکاتشو بدی، یه جور باید زکاتشو بدی، گوسفند رو باید زکاتش بده. نمیدی سیلاب میکنم، مزرعت رو میبرم، گوسفندا و رمت هم میبرم، تموم شد و رفت. کشاورزای ما رو تقید ندارن متاسفانه. قدیم اینجوری بود، همون روزی که محصولشون رو برمی داشتن همونجا زکات رو جدا میکردن، تو کیسه میکردن جدا، خودشونم میبردن در خونه فقرا میدادن. امام صادق علیه السلام به یکی از دوستانش فرمود زکات مالتو میدی؟ گفت بله آقا. فرمودن چجوری میدی؟ گفت فقرا میان در خونم میبرن. فرمودن این رسم زکات دادن نی، فقرا که در خونه تو بیان ببرن تحقیر میشن، شخصیتشون شکسته میشه، تو زکاتو ببر در خانه اونها بده. تازه اونجاش هم هست، اصلشو نمیدن چه برسه به آدابش. خب اگر اهل زکات بودی زکات رو قبول کردن انشاءالله میرسه به پل چهارم. در پل چهارم از روزه ماه رمضان میپرسن. در جامع سعادت روایت داره، برید ببینید. پیغمبر رد میشود، دید دو نفر دارن غیبت میکنن. حضرت فرمود غذا بدید اینا بخورن افطار کنن. آها ما روزه هستیم. فرمود غیبت کرد. مواظب باشید لااقل ماه رمضان غیبت نکنید، باطل نکنید. سومالی خدا میگه روزه مال خودمه، این یه دونه، این مال خودمه و منم جزاشو میدم، پاداشش مال خودم. خب روزه که توش غیبت باشه که حضرت حق جل و علا بهش پاداش نمیده که. کاسب ما روزه گرفته از صبح ده بار میگه والله بالله تالله، از اول فصل شاهد اینقدر خدم دروغم میگه. آ چه روزه ایست؟ یا توش قسم دروغ میخوری مامه؟ تو روزه ایو تهمت میزنی؟ تو روزه ایو معامله ربوی محرم از اون انجام میدی؟ چه روزه ای آخه؟ پناه میبریم به خدا از این روزه هامون. اگر انشالله روزه تو قبول کردن، خب ردمون میکنن میریم به پل پنجم، سراطه دیگه. از حج و عمرت سوال میکنم. حج و عمره خیلی ها مهمه، موضوع حج و عمره. یه چیزی که شب اول قبرم به صورت نور روایت داریم، وارد قبر ما میشه حج و عمره ماست. که از این آقایون که جزوی روحانیون حجه میگفت رفتیم بیت الله الحرام، من روحانی کاروان بودم نقل میکرد، گویا آقای خب ثبت نام کرده بود و اومده بود برای مکه، حمد و سوره هاشون خب درست میکردن، میشوان حمد و سوره بخونید اصلا بلد نیست. تو ما تو نماز نمیخونی؟ گفت نه. تو ما حج اومدی چی کار کنی؟ با این مادر زن ما رفته اسم نوشته، اسم ما رو نوشته. عجیبه که میگه من ضبط کردم، روحانیت دوستان میگه من ضبط کردم، حمد و قل هو الله رو خوندم رو نوار، گفتم این بار تو اتاقت گوش بده یاد بگیر. چند بارم گوش داد اومد دوباره خوندم برات. خب این حج به درد میخوره؟ سرش بخوره. چند سال پیش یه آقای دیگه رفته بود حج، خب یکی از رفقای ما یه معامله انجام داده تو بازار، چیکار شده دهه ذوالحجه داده مسجد جامع. گفتم خیلی بازاری ها خندیدن، گفتن این هم یه چیز جدیدی. چیکار شده بود تو دهه ذوالحجه؟ تمام چیکار رو عمدی داده بود تو دهه ذوالحجه که این بهش دسترسی نداشته باشه، چیکار هم دونه دونه بر میگشت اونجا میگفت اللهم لبیک، 10 میلیون تومن بر میگشت. این بیچاره آبروش در خطر، از صبح تا به شب از این دستی بگیر از اون دستی بگیر، چون چکا میدونی مثل ترافیک مونه پشت سر هم دیگه است. یکیش که میخوره زمین لبه پاشوره به قول بازاری ها، 10 تا دیگه هم پشت سرش میخوره زمین. آقا رفته حج، حج کن مقبول، سعی کن مشکور، دین رو ملعبه قرار دادیم دیگه. دین خیلی کمه، دیندار ها خیلی کمه دور آخر زمانه. به امام صادق داره روایت داره، یا به مولا امیرالمومنین در نوائب الدور فی علائم الظهور مرحوم آقای میرجهانی رحمت الله علیه، در میرجهانی اصفهان، مرد با معنویتی بود. حالا خدمت مولا علی اومد یا خدمت امام صادق تردید دارم، احد هما که میخوام مردم آخر زمان رو ببینم. فرمودن یه شبهی بهت نشون میده. یه روز با حضرت میرفتن، آقا فهمدن باید تو این باغ رفت، توی اون باغ و نگاهی کرد و میوه های خیلی خوشکلی رو دید، میوه ها سرخ و سفید، زیبا، گلابی ها. یه سیب کندن درخت شکافت، دید توش کرم و کثافت و لجن، سیب دوم گلابی است همه خراب. این ظاهراش که خیلی خوشگله که دید یک جریان آبی است به عنوان رودخونه تو این باغ میاد، اما تمامش لجن و کثیف. خیلی چیزا دید، نمیخوام الان وارد بشم. اومد بیرون متحیر، آفرمدن مردم آخر زمان رو دیدی؟ گفت بلا، باغ عجیبه. فرمدن اون سیبای خوشگله دیدی توش خراب بود؟ گفت بله. گفت اینا مؤمنین آخر زمان، مؤمناشن، ظاهرا همه آراسته، تو ها خراب. دیدی اون رودخونه رو همش لجن بود؟ گفت بلا آقا، فرمدن این روزی مردم آخر زمان، لجن خاره، لجن خارن، اوناشون رو تو لجن میزنند و افطار میکنند. دم افطار ظاهرها خیلی خوشگله. فرمون در دوره آخر زمان مسجداشون حرف نداره، به تعبیر من معمور از جهت بنا، مسجد درست میکنه، توش میری چقدر مسجد قشنگ، چه فرشایی، چه آجرایی، چه هنرنمایی، گنبد و چجوری چیده. پیغمبر فرمود قلوب اون کسانی که نماز میخونن خراب، مسجدا بناش آباد، دل نمازگزارا خراب. از بالای معزنه مردم آخر الزمان تو مسجداشون صدای موسیقی و لهو و لعب به گوش میرسه. علامت آخر الزمان آخه این خادمای مسجد، بعضیشون خیلی آدم های باتقوان، خیلی هم بعضیشون خیلی هم کاسب هم بیدین کاسب هم. موقع دیگه تو مسجد یه جایی بهش دادن ارزم موضوع شما اونجا نون دونی شده، بعضیشون هم خیلی خوب و باتقوا و خوب هم. تو این هم آدم های خیلی خوب گیر میاد، آدم های مخلص و خوب که اگر دیدید خوب هم بهشون برسید باتقوا با هم. یه رو مونده به از اون رادیو روشن میکنه بذاره پشت بلنگو، بلنگو هم پخش دلی دلی واسط میزنه تا 5 دقیقه مونده به از اون برات قرآن بخون. این علامت آخر الزمان دیگه. چی؟ در دوره آخر الزمان زنها قیوم مردها میشن. یا آقایی بود میگفت میخوام برم دیدن مادرم، زنم اجازه نمیده برم دیدن مادرم. مادرش پول گذاشت توی شهرستان، خرجی هم براش گذاشته بود و اینها. مادرم تا اینجوری شد، این قصه اینجوری که این بردش از تو خونش بیرون و بردش گذاشتش قم، براش خرجی هم میفرستاد و اینه، مادر دیخ کرد و مرد. دیندار کمه، دیندار واقعی کمه، واقعا حقیقتا دین داشته باشه. خب انشالله یه حجی رفته باشی که خدا بپذیره، یه عمره‌ای رفته باشی خدا بپذیره، اگه قبول کردن میریم پل ششم. در پل ششم از صله رحم سوال میکنن و صلوا ارحامکم. انشالله به فامیلاتون توی ماه رمضان رسیدید و میرسید و سری به فامیلاتون زدید. اگر صله رحمت هم قبول کردن میری پل هفتم، دیگه میرسی نزدیک بهشت. اونجا از مظالم عباد، حقوق بندگان خدا میپرسن. اونجا هم انشالله اگر مظلمه ای به گردنت نبود، تو عمرت به کسی ظلمی نکرده بودی، انشالله وارد بهشت میشی. این هم از صراط و مواقف پل صراط. خب جواز عبور صراط دیشب گفتم محبت علی ابن ابی طالب. مرحوم آیت الله است عبدالهادی شیرازی بگم و دعاتون کنم رحمت الله علیه. که دوستان میگم من از دولب مرحوم است عبدالهادی شیرازی از علمای بزرگ نجف بود، میگم این قصه رو شنیدم. خواست عبدالهادی فرموده بودن شبی خواب دیدم قیامته. خب خواب است عبدالهادی شیرازی است، خواب آدم معمولی نیست. از پل رد شدن خلق الله، دم در بهشت صف کشیدن. بهشت درهای مختلف داره، دم یه دریست تون تون عبور میکنن مردم میرن. رفتم جلو، جلو میگرفتن. شما از اون صف باید تشریف ببرید. امام صادق علیه السلام اونجا تشریف دارن، اونجا صف. گفتم این صف تندتر میره، این سریع حرکت میکنه، زود میکننشون تو بهش. گفت آخه این صف نوکرای حسین، اینا حسابشون با سید الشهدا علیه السلام. آقا ابی عبدالله پرونده ها رو امضا کرد. باب الحسین او صادقه وسیع تر از همه درا. فرمودن یه طلبه ای بود، از طلبه‌ای که صبح میمد پای درسم، اینم دیدمش. دیدم رسید و سید الشهدا پروندهشو امضا کرد، عبور کرد. صبح رفتم سراغ این طلبه، تا من دید تعجب کرد. استاد عبدالهادی شیرازی و مرجع تقلید اومده در حجره طلبه. آقا شما اینجا؟ فرمودن دیشب چیکار کردی برای امام حسین؟ گفت چطور؟ گفت شب همجه خواب دیدم ابی عبدالله پروندت رو مهر کرده. گفت درست دیدی، مدتی است ما اومدیم ساکن نجف شدیم، مادر پیری دارم به هوای من اومده نجف. دیشب رفتم خونه، دلش هوای کربلا کرده بود، پول نداشتیم بریم. مادرم گفت پسرم حالا شب جمعه است، پول نداریم بریم کربلا، تو که بلدی روزه بخونی، تو روزه بخون، منم مستمع حسین بشم. مادرم برام مستمع شد و منم دیشب براش روزه خوندم، دوتایی خیلی گریه کردیم. هرچه هست تو روزه دیشبی بوده، امام حسین پرونده ما رو مهر کرد به خاطر دیشب.